الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب در مسیر بحث نظام استنباط یا نظام تفقه در دین بودیم که به یک نقطه خیلی روشنی رسیدیم و اون چی بود؟ که در استنباط یا در تفقه در دین ما نیاز به یک چی داریم؟ به چی نیاز داریم؟ ها؟ روشمندی، یعنی بعد از تعیین و بعد از مشخص شدن منابع یا مراجع یا مآخذ تفقه در دین، خب به تناسب ویژگی هایی که این منابع و مآخذ دارن ما باید ابزار و وسائل و قواعد لازم برای فهم دین از این منابع را باید فراهم کنیم. این یکی از بدیهیات میتونه باشه، یه امر بدیهیه که بر اساس طبیعت اون منابع و ویژگی های اون منابع بسیاری از مقدمات لازم برای استنباط تکلیفشون روشن میشه، از لحاظ اینکه ما باید اینها را داشته باشیم، مثل آشنایی با لغت، صرف، نحو، منطق، بلاغت. حالا بعضیا دیگه بحث‌های تاریخی رو آوردن، تاریخ، رجال به عنوان بحث‌های مقدماتی. حالا بعضی ها حتی تاریخ فقه، تاریخ اصول، اینا رو هم، تاریخ تشریع، تاریخ اسلام که سیر تحول و تطور جامعه اسلامی هم در اون لحاظ شده باشه، اینها همه کمک میکنن به فهم بهتر یا فهم صحیح. به لحاظ اینکه ما از عصر تشریع فاصله گرفتیم و اون اصل دیگری که به عنوان تطور و تحول لغات و واژه ها در طول زمان پیش میاد، خب ما اون فهمی که در اصل تشریع بوده اون رو هم ما باید متوجه بشیم. حالا اگر فهم خاصی در حال حاضر هم باشه اون رو هم متوجه باشیم تا ما بتوانیم به اون فهم احکام، مقاصد و احکام الهی برسیم. بفرمایید.
ما این فرمای مختلفی که از اجتهاد و اون جایگاه اجتهاد جایگاه مقدماتی برای اون بحث میکنن، اون اجتهاد رو تو نگاهشون همه یک چیزه یا هر کدوم یک اجتهاد رو یک جایگاه های مختلفی رو دارن اسمش رو اجتهاد میدارن، مفهوم
مجتهد نگاه
اینا همه
مصرف
و واضح و کشف شده.
اجتهاد رو وقتی چی جور تعریف کردیم اون مهمه. اگر گفتیم اجتهاد ملکه است که بتواند با اون ملکه استنباط حکم کنه، خب ملکه چیه؟ یعنی قدرت داشته باشه، توانمند باشه در استخراج حکم از منابع. این مقدمات چه نقشی در ایجاد اون ملکه خواهند داشت؟ این یک بحث مهمی. یه بحث دیگر اینجا در کنار این مقدمات میاد که آیا دانستن مواد اولیه تشکیل دهنده این نصوص و تعابیری که در کتاب و سنت اومده کافیه؟ ما یک تسلطی بر لغت و حتی شاید فروق اللغات و همینطور بر قواعد صرف و نحو و معانی بیان داشته باشیم کافیه، یا اینکه اینها شرط لازمن اما شرط کافی نیستن. شما باید با کمک این مقدمات به اون فهم مطلوب از این آیه و روایت یا آیات و روایات به اون فهم مطلوب باید برسید. حالا این مقدمات یک بخشی از اون فهم شما را میتونن کمک کنن که شما به دست بیارید. شما باید روش صحیح بکارگیری قواعد اصول را یا همطور قواعد ادبی را باید بدانید، یا در فهمتون شما معتدل باشید در نوع نگاهتون به آنچه که فرارویتون میاد. امروز به یکی میگفتم که این صدام مخالفین خودش رو پیدا میکرد بعد میکشت، ولی یه مدیر خوب مخالفین خودش رو پیدا میکنه بعد میبینه چرا مخالفن، سعی میکنه اونها را ریشه اختلاف یا اون خلاصه ریشه اختلاف رو پیدا کنه و معالجه کنه. در آمد جواب داد گفت خب بعضی ها مثلا گویا اصلا بر اساس سوء ظن آفریده شدن، یعنی به هر چی نگاه میکنن بد نگاه میکنن، یعنی میگو حتی اگر دستشون بیاد از خدا هم ایراد میگیرن. خب یه آدمی که اینجوریه که متعادل نیست، یعنی همیشه بدبینه به همه چیز، شکاکه، با نگاه با عینک سیاه به همه چیز نگاه میکنه، این شما هر جور برای او آیه و روایت بیارید برای خودش یک فهم خاصی پیدا میکنه و با یک وسواس خاص به متون. این بحث گفتیم، بحث اعتدال داشتن سلیقه متعارف و اعتدال در نگاه به اشیا، معتدل باشه، سالم باشه. مثال میزنیم، حالا در روایات اومده اگر زمان خوبی باشه، اصل بر حسن ظن و باور کردنه و سوء ظن میشه خلاف است، و در یک زمانی ممکنه خوشبین بودن خلاف اصل باشه. جایی میرید که همه اونجا اینقدر اشکال هست، اینقدر مشکل وجود داره که شما چیز سالمی را نمیبینید. مثال در زمان کرونا، خب اصل بر چیه؟ بر اینکه باید دقت کنه خودش حفظ کنه، لذا باید ماسک بزنه، ولی وقتی که شرایط طبیعی بود دیگه مریض شدن خلاف اصله، اون احتیاط میخواد، اما در شرایط طبیعی شما لزومی نداره اینجا ماسک بزنید. در وسائل اجتماعی و عرفی هم همین اصل ممکنه اینجا خودش رو نشون بده که انسان چه نگاهی داره به خدا و به پیغمبر و به معصومین که قوانین خدا رو دارن تبیین میکنن، با چه نوع نگاهی به اینها نگاه میکنه، و این میتونه مؤثر باشه در فهمه. اون دجا بحث بعضی ها گفتن یکی از مقدمات مهم اصول اعتقادی سالمه که انسان باید داشته باشه. این اصول اعتقادی اثر میذاره روی فهمش برای قرآن و نصوص ائمه و پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین. اینا میتونه اون پیشفرضهای تأثیرگذار باشه بر فهمش از کتاب و سنت. که حالا ما در کنار این مسائل دیگری هم مطرح کردیم، یعنی گفتیم که اگر این متون قرآنی و روایی مخاطبش جامعه باشه، مردم باشن، خب باید فقیه مردم شناس هم باشه که ببینه در یک جامعه وقتی قرآن میخواد اونجا حاکم بشه و قوانینش اجرا بشه، فهم فقیه از مردم، از مردم شناسی و نگاه او به جامعه میتونه اثر داشته باشه در فهم حکم. و همینطور اگر مجموعه مصالح و مفاسد مطرح در نظر قانونگذار که خدا باشه، خداوند فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. کلیه احکام را خدا در این چارچوب داره عرضه میکنه، یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. اوامر الهی چون جو فرمود الله یأمر و ینهى، این مثل یک اسم جنسیه برای کلیه انواع عدل، یعنی مصادیق عدل. هرچی خدا امر کرده مصداق عدله، یا عدله یا احسانه. و همینطور ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی، هرچی خدا از اون نهی کرده تو یکی از این سه عنوان وارد میشه. خب وقتی اینطور شد، شما پس اون جهتگیری تشریع را هم متوجه شدید. پس جایی که امر و نهی میاد، اینکه یکی مثل امام خمینی رحمت الله علیه بیاد بگه احیل ربا اینها قابل قبول نیستن، بیمه با این اصول کلی که خود شارع مقدس تر رای کرده ناسازگارن. پس برای او شک و تردید به وجود میاد که آیا این حیل ربا میتونن واقعا شرعی باشن یا نه یک کلاه است که سر خودمون میذاریم و ما شرع خدا را باید به دور ببینیم از این حیله ها. خب پس شد یه مجموعه از به تعبیر خود قرآن منه آیات المحکمات هن ام الکتاب. حالا اینو ما تو روش استنباط اشاره کردیم، حالا اینجا هم میگیم که قرآن وقتی که ام الکتاب را، محکمات را، حالا محکمات از آیات، محکمات از سنن پیامبر و معصومین، خب این محکمات را اگر کسی بدونه، وقتی حدیثی میاد یا آیه میاد در چارچوب اون محکمات اون را نگاه میکنه. لذا احتمال های ضعیف و احتمال های غیر عقلایی را اصلا تو ذهنش نمیاد. چرا؟ چون چارچوب داره، یعنی ذهن اون خط کشی شده است با این محکمات. به همین خاطر اگر کسی خالی از ذهن باشه، آیات ببینه، محکمات را ندیده باشه، احسان نکرده باشه، ممکنه در فهم خودش تشکیک ایجاد کنه و مطمئن نشه که این فهم چقدر قابل اعتماده و چقدر قابل قبوله.
یه سوال
بفرمایید.
حالا اینا که فرضیم همه کمالات هست، خب طبیعتا هر آدم بیشتر بداند تو تصمیمی که میگیره، تو فتوایتون میخواد
در فهم، چون ما برنامه شد بفهمیم، ما میخوایم به فهم برسیم، به فهم مطلوب. به همین خاطر هر چی که در فهم مطلوب مؤثره اون برای ما لازم میشه دانستنش.
مثلا چه آدم بیشتر بدونه تأثیر میگذاره در فهمش. مثلا یک کسی یک مقدار یه حدی بعدش که اصلا شدنی نیست، حتی این طرف هم مردم شناس باشه، هم تمام مسائل و مفاصل رو بدونه، طبیعتا درجه بندی داره. ولی خب همون درجه هم اشاره میکنیم که آیا یک سنده بالاتر مثلا تو مردم شناسی یک فرق بالاتر بدونه.
وقتی میگیم نائب الامام المعصوم، نائب الامام معصوم باید بالاخره یک سنخیتی با اون امام معصوم داشته باشه. یعنی وقتی میگیم که امام به همه علوم آگاه است، به همه چیز دسترسی دارد، حالا این فقیه جامع شرائط، خب میتونیم بگیم که ما دلیلی بر عصمت او نداریم، ولی فهم او برای دین یک اصله، یعنی فهم درست. هرچند فرمودن رب حامل فقه الی من هو افقه من، یعنی خود فقه رو هم مراتب براش در نظر گرفتن، فقیه و افقه. خب این نشون میده که جای تکامل داره. حالا همطور که در مسائل عملی داریم عالم و اعلم داریم، حالا این فقیه و افقه از همین بابه. بعد داره سوال میشه این ملاک افقهیت چیه؟ از لحاظ وسعت معلومات، از لحاظ دقت بیشتره، یعنی از لحاظ احاطه و دقت بیشتر، ریزبینی بیشتر، اینها میتونن ملاک های گوناگونی بر عالمیت باشن یا افقهیت. پس یه حد اقلی از فقاهت لازمه. حد اقلی از فقاهت یعنی اون بالاخره احکامی که، حالا اگر اینجور تعبیر کنیم، تمام واجبات و محرماتی که کل فقهای ما در طول تاریخ به اون توجه کردن و اینها رو احصا کردن، این میشه کمترین و پایین ترین حد از فقاهت که اینها رو بتونه از آیات و روایات به دست بیاره. این فقه. حالا افقهیت میتونه از لحاظ کمی و کیفی تفاوت ایجاد کنه در این درجه رسیدن این شخص به اون مدالیل مطرح در آیات و روایات. حالا هم شاید این بحث استظهار و استنتاق هم، استنباط و استنتاق، اینجا خودشه بهتر نشون بده، به لحاظ اینکه اینا هر کدوم یک رتبه از فقاهت رو داره نشون میده. تدرج به این خاطره، یا بگیم مشکک، به اینا هر کدوم یک رتبه از فقاهت رو داره نشون میده. تدرج به این خاطره، یا بگیم مشکک بودن به خاطر، نه به خاطر یعنی شک در اصل فهم حکم، یک قدر متیقنی، یک حد مسلمی باید باشه که اگر به اون نرسه این فقیه نیست. از اون بالاتر از لحاظ قلم رو یا از لحاظ، حالا بعضی قائل به تجزی بودن، میگیم متجزی با مجتهد مطلق، و مجتهد مطلق اعلمه از اون مجتهد عادی. به این لحاظ اعلمیت و در حقیقت اینا پشتوانه و پشتیبان فقیه هستن در فهم حکم. چشمو به این لحاظ، یا به لحاظ، حالا به لحاظ کیفیت یا به لحاظ کمیت، هرچی وسعت اطلاعاتش بیشتر باشه اعلمیتش اینجا قابل صدق خواهد بود. این دو تا معیار، معیار کمی و کیفی میتونه مطرح باشه. میمونه اون روش رسیدن به این حکم که اینا هم اشاره کردیم، گفتیم این خودش یه کار داره که ما چگونه بیاییم آیات و روایات رو مطالعه کنیم تا به اون احکام الهی برسیم. آیا همینطور بگیریم اینها رو از اول قرآن تا آخر، وسائل رو از اول تا آخر بگیریم مطالعه کنیم، به این روش ما میرسیم به حکم الهی و به تفقه در دین، یا نه روش فهم احکام الهی هم میتونه متفاوت باشه، به این شکل نباشه، به شکل دیگر باشه؟ خب این هم جای بحث هست.
سوال گفتید که یه حد اقلی هست، اون حد اقل رو براش
حجیت
قائل
میشه بودن. بله.
میشه اینجوری گفت که اگر یعنی خب وقتی ادوار تاریخ فقه رو ببینید، میاد میگه که خب یه زمانی مسائل رو مطرح میکردن، یه زمانی مسائل نو بود، یه زمانی مسائل تعمیق شد، یه زمانی دیگه به نهایت عمقش رسید، بعد رسید به بس نظریه پردازی، بعد به نظام سازی.
خب
اگر این تقسیم اتفاق افتاده که اتفاق افتاده یه سیر تاریخی بوده، حجیت رو و جواز یعنی اطلاق اجتهاد و جواز تقلید از مجتهد رو باید به همین شکل تعریف بدیم. یعنی در زمانی که الان دیگه ما رسیدیم به نظام سازی، دیگه کسی بیاد درباره اولیات مسائل صحبت کنه و بگه من میتونم این احکام دریافت که اصلا اجتهاد نمیشه بهش بگی. یعنی وقتی که در یک زمانی همه کلاس مثلا ابتدایی هم خب اون که اول راهنمایی خوبه، اما وقتی همه رسیدن راهنمایی دیگه کسی بگه من رسیدم اول راهنمایی دیگه خب رسیدی همه رسیدن.
یعنی
اون حد اولیه رو حالا اصلش نمیشه، اون حد اولیه رو میشه همچنان حجیت برش بار کرد، یعنی به اینکه خب بله ایشون مجتهده ولو به حد اقل، پس وقتی مجتهد شد دیگه بتونن ازش تقلید بکنن یا نکنن، اصلا بیا تو این گود یا بگی نه آقا اینجا اصلا باید به این برسی. یعنی کسی که نگاه نظری سازی و نظام سازی نداشته باشه اصلا نمیشه بهش بگی مجتهد، چه برسه بخواد به بحث تقلید و بعد اعلم فل اعلم و بعد قریهت و نه هیچ.
یا به تعبیر دیگه الان که کسی کتاب شریعت قدسی رو بنویسه بهش میشه گفت مجتهد؟ یا چون این کتاب اون زمان نوشته شده داده بر اجتهاد مثلا شریعت قدسی هست؟
یعنی دیگه قابل قبول نباشه از آقای و از خوزوی الان که آقا خب من نشستم مثلا مسائل رو تجمیع کردم آفرین، مثلا بگی خب
چیدمان
تو
رو هزاران نفر این کارو کردن. یه حرفی متحری داره در اینجا که یه همچین چیزی ازش ممکنه در بیاد که به این ما اجتهاد نمیگیم، مطلبی که همه فقها گفتن در طول تاریخ زیاد مسلمات شده، یکی اینو بره نگاه کنه حفظ کنه بگه خب من بلدم. رضا بهشون اجتهاد رو در مسائل مستحدثه یه نشون میده طرف که ملکه استنباط داره یا نه، مسائل مستحدثه هر عصری،
یعنی بگیم مسائل مستحدثه جزئی که وقتی رسیدیم الان دیگه تو بحثم نظر ساز و نظام سازی، اگر قول شما حالا اگر بوی اجتماعی میدهد، یعنی همون فردی که اصلا اینو بزر کنار، یعنی اصلا بزر علما و فقها و مشکلین اینا
خب حالا قابل همیشه دفاع کرد از اینهایی که در حد اون فقه استظهاری تلاش کردن و با دلیل و با خلاصه مدرک رسیدن به اون احکام، به اون محکمات مسلمات و احکام مقبول نزد دیگر نزد فقها، خودش با جهد و با تلاش علمی رسیده به این استظهار حکم شرعی وجوب نماز جمعه مثلا. حالا در قرآن که عهد غیبت و ظهور نگفته دیگه، ولی در مثلا فرض کنید در زمان غیبت رسید به بحث وجوب نماز جمعه از استظهار از روایات، که حالا گفتیم اینجا باید روایات مختلف را بتونه مورد بررسی قرار بده، اگر به تعارض رسید تعارضش را هم بتونه رفع کنه یا انتخاب یکی از متعارضین را بر اساس قاعده و دلیل انجام بده. خب چنین فردی میتونیم بگیم که این چون خودش با به علم رسیده به این مجموعه از احکام، هرچند این علم نسبت به مسائل استنباطی یا استنتاقی سطحش پایین تره، میشه به این گفت مجتهد. خب
جور دیگه اینجوریه که آقا اگر وقتی که اومده رشد پیدا رشد اتفاق افتاده، وقتی که ما در طول تاریخ فقه این رشد اتفاق افتاده، در این زمان وقتی که میشه برسی به نظریه دادن و نظام سازی، دیگه این اصلا قابل قبول نیست. چرا؟ چون همین بحثا پیش میاد، ما باید تعارف بذاریم کنار دیگه. اما شما میخواید هم به اون بگید مشهد هم به این بگید مشهد. خب همین سوالا پیش میاد، اگر اون مشهده پس دیگه چه لزومی هست به اون اجتهاد بالاتر برسیم؟
نه
اون مشهده چرا این
اجتهاد را ببینید حالا با یه بحثی میگن آقا تجزی امکان داره یا نه، بر این اساس که یا ملکه داره یا نداره دیگه. این ملکه نیمچه ملکه که نداریم، میگن روم اینیم چه استدلالیه، نصف از نیم استدلالی، یعنی چه؟ یا استدلال داره یا نداره. اینجا هم میگیم که این شخص یا مجتهد است یا مجتهد نیست، ولی برای رسیدن به اجتهاد شما حتما مراحلی باید طرف طی کنه، چون باید برای رسیدن به اجتهاد شما حتما مراحلی باید طرف طی کنه، چون باید از لحاظ قدرت فهم با مقدماتی که طی میکنه قدرت فهم براش به وجود بیاد و اون فهم را به کار بگیره، به ممارست کنه. خب ممارست او میتونه در چند پله، در چند رده قرار بگیره. اول خود متون را بررسی میکنه و ارزیابی میکنه از لحاظ قابلیت استناد و چگونه از هر متنی چه استفاده هایی میکنه. اینها را وقتی استخراج کرد ما میگیم این عالمه، الان علم داره، آگاهی داره و تلاش کرده، اجتهاد حد اقلی را الان داره، خب به فهم رسیده، فهمی که معارض سطوح بالاتر نباشه. استظهاری میکنه که این استظهار وقتی شما نظریه یا نظام را به دست آوردید پنبه این استظهار زده میشه، اصلا این استظهار چیز دیگری خواهد بود، یعنی قابل قبول نیست. اینه میگیم استظهاری که فی ما بعد هم مورد اعتماد خواهد بود، قابل قبول باشه. ما میگیم چرا به این نگیم مجتهد؟ میگیم مجتهد درجه یک. پایه چی دارید؟ پایه یک و دو و سه. شما میگید
محدود بهش میدید،
بله؟
دسترسی محدود، یعنی این که آقا مجتهدی خب برای خودت، این که بخوای
به حرف کنی،
ترویج کنی،
والا
به یه چیزی
رسیدید،
نه
خواهد اون بحث دیگره. یه چنین کسی اگر خودش به علم رسید برای خودش حجت خواهد بود، برای دیگری حجت هست، این بحث دوم خواهد بود. آیا شما کسی به او ارجاع خواهید داد با وجود کسی که در سطح بالاتر از او علم و آگاهی داره؟ این حالا نگاهش، یه بار میگیم نگاهش غلطه، نگاهش فردیه و در مسائل بعد اجتماعی اون احکام نمیبینه. اگر خودش بخواد اجرا کنه مشکلی به وجود نمیاد، اما بخواد به دیگران سرایت بده مشکل ساز میشه، جامعه گرفتار میشه. خب اینجا میتونیم اینجا بگیم آقا این برای خودش حجته، برای دیگران حجت نیست، نمیتونه اینجا مقلد داشته باشه.
چیزهای دیگه هم باید بهش بارشه، یک باید کرسی درس بهش داده نشه به عنوان مجتهد، بگید از اساتید سطوح عالیه که مجتهد است،
خب
دیگه آقای مدرس است، اجازه اجتهاد نباید بدن. خب کما گران علما معمولا دیگه نمیدن به این،
خب
اینا نمیرسن و اونی هم که بهش نقد میکنید که آقا ایشان در این مسئله مشاهده است، کارش درسته چون داره مسئله میکنه اشتغالش رو،
نه
داره میگه که خب این اینجا درست گفتی، ولی از کجا من اون تابع نظریه تونستی حرف بزنی، تابع نظام تونستی صحبت کنی؟ نمیدانی.
یا یه سوال خواهد قبلش بپرسیم، ما مثلا به نگاه ما طرف مثلا چون مردم شناسی نداره فهم دینش ناقصه، ولی از نگاه خودش میگه من اینو اتفاقا من فهمیدم، شماها ناقص دارید میفهمید.
خب
شماها مثلا اصلا کی گفته باید نظام داشته باشه دین؟ من اتفاقا باید بگو بدون نظام ها باید.
خب
یا مثلا کی گفته دین سیاسی است؟ من که مثلا خیلی سیاسی هم نمید، یعنی این بحث ها رو مطرح میکنیم که سازو کار تبایی کنیم که کی مجتهد هست کی مجتهد نیست، واقعی این سابقه کارها رو میپذیرم یا نه اصلا برای داخل خودمون که آقا ما مثلا مشتری مثلا
رو
کی ببینیم
تو به اجتهاد برسیم.
چه فایده ای مترتب برای اون بحث میشه که مدرنیسم بحث اون مطرح چون هر کس میگه من فهمم این کامل فهمیدم
آسیب شناسی کردیم از این بحث و اشتباهی که رجا گفتن که رایج شده و استعمال میشه و اینا خب این چیز نیست بگیم خالی از ایراد یا عیب باشه اما ما دارم درستی کردیم که نشسته که این اشتباهی که هست یکی ضعف‌هایی داره باشه خودمون درسته اشتباه یا اینکه حالا به چه کسی میگه مجتهد ما داریم تکبیرش میکنیم و دقیقتر میکنیم بیرون از تر حالا ممکن از کسی را کسی بگه نه من رو ندارم یا تو وقتی مستند باشه مستند باشه مثلا نمیشه درد
جمعه ای که میخوام میگم اینه مجتهد در سال هزار قمری دوی قمری با هزار قمری با 1400 قمری فرق داره تعارف هم نکنیم آقا شما در سال 1000 رو خودم یادم 1300 مجتهد بودی لزوما در 1400 مجتهد نیستی باید بری دوباره مسائل رو طی کنی چون علم پیشرفت کرده چون منهج پیشرفت کرده
اینکه برای از اینکه آدم ها یه نصاب عملیه رو اسمت رو تعریف میکنی به ترک گناه و ترک معصیه بعد دیگه ترک اولا رو میبرید مدارج بالاترش این نصاب هم اون مجتهد سال دو هم الان مجتهده بله ولی کجا به کار بردن هم شما بودم که یه روستا رو بهش تحبیل بدیم با شما احکام تمران درستد اینا رو شما مجتهدی قولت هم حجت داره اندالله برو کار رو انجام بده ما باید تر تنقیح پسا اجتهاد بحث کنیم حالا همه اینا مجتهد هم نصاب اجتهاد اولیه شو کسب کردن حالا درجه بندی باید بشن بعد ناظر به مسئولیت ها و مأموریت ها که رخ هم طرف یه کاری میخواد دستش بدی شاید بهش ندیم این کار ما برای بیرم شما بفرمایید که قبول نمی کنی یا می کنم یه سری بحث دیگه است ما بحث از روی فرزش که انجام دادی دانش دیگه دانش با به قبول می تو جامعه می خودش پروژه دیگه نیست مثلا از بحث ما خودم خارج
برای اقراقا می زه شو بخوام یه مینه اگر شهید سرد می رفت مثلا 1000 سال قبل در حد پیامبر می پرست علامه هلی بیاد الان هیچ کی نگاش نمی کنه
معارض نیستش با این تعبیره با این
شخص دارم میخوام یه همچین چیز بگم یعنی این زمان و رشد و تعمیق و سیری که طی کرده دانش تأثیر رو
داشته شما هم داشته شما نظر شما مفهوم اجتهاد مشکک نیست
نه تبلت آقا تا من میام ببین ما داریم تعارف میکنیم
حالا بعد از بحث تعارف نیست ببینید ما باید به ضابطه برسیم این مخلص کلام ضابطه باید داشته باشیم برای اجتهاد یا فقاهت اگر ضابطه رو به دست آوردیم دیگه بر اساس اون ضابطه باید ما برنامه آموزشیمون برنامه ارزیابیمون برنامه تقلیلمون مرجعیتمون بر اساس اون ضابطه باید پیش بره حالا کی قبول میکنه کی قبول نمیکنه یه بحث دیگریه بعد وقتی که پدیده عمومی شد دیگه خب قبول میکنن بس نگاه های شاذ و نادر هم کنار میره و بر این اساس ما نباید بگیم که با وجود تفاوت میان مناهج و میان سطوح فهم در میان افراد این فقیه و افقه که در روایت اومده نمیتونیم ما این لغوش کنیم بگیم یا همه فقیه هند یا هیچ یعنی یا فقیه یا فقیه نیست دیگه افقه ما نداریم نه میتونیم برای افقهیت ما معیار و ملاک قرار بدیم همونطور که در بحث اعلمیت آقایون مطرح کردن هرچند تو اعلمیت خب تو رساله ها خیلی گنگه دیگه معلوم نیست این اعلمیت معیارش و ملاکش چیه و چگونه این اعلمیت حاصل میشه این از مسائل پیچیده است که باید روش کار بیشتر بشه در هر صورت تعیین موضع ما نسبت به فقاهت در نظام فقاهت این خودش قول فصل را به وجود میاره از لحاظ قبول تشکیک و عدم قبول و همینطور تجزی و عدم تجزی که مطرح خواهد شد. بنابراین اونی که تأثیر گذاره در فهم، هر عامل و عنصری که تأثیر گذاره، چه آشنایی با خود آیات و روایات یعنی قرآن و سنت و تاریخ چشون و تحولات که بر اینا گذشته و نحوه فهم و تعامل مردم در طول قرنها که میتونه هم کاشف از این باشه که چیزی که همه مردم در همه قرنها یه جور او رو فهمیدن با اون چیزی که در قرنهای متفاوت فهمها متفاوت بوده، یعنی زمان در فهم تأثیر داشته، اینها رو هم اگر ما بتونیم جدا کنیم و مشخص کنیم، خب طبیعتاً بهتر میتونیم در اینجا اتخاذ مبنا و اتخاذ موضع بکنیم. بعد یه بحث دیگه هم داشتیم که حالا میمونه برای فرصت‌های بعدی، همون نظام استظهار، نظام استنباط، نظام استنتاق، اینها را انشاءالله در فرصت‌های بعد دوستان بیشتر تأمل کنن که صحبت کنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سید